بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عرفان در وادی عمل، رسالة الولایه مرحوم علامه طباطبایی، روز یک شنبه 30 مهر ماه سال 91. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. ما در فصل دوم از رسالة الولاية بعد از اینکه طبقات سگانه رو مطرح کردیم رسیدیم به اینجا که علامه طباطبایی فرق این طبقات رو مطرح کرده و در کنارش اینکه شریعت برای هر یک چه دستوری داره و چه راهکاری داره برای انقطاعشون. طبقه ثالثه رو گفتیم، طبقه ثانیه هم گفته شد که راهکاری که شریعت داره چیه. رسیدیم به طبقه اولا، یعنی اونهایی که به مقام شهود رسیدن، تام الانقطاع و امثالی. علامه طباطبایی اینجا فرمود چه بسا اموری که مباح بوده برایشون حرام بشه یا واجب بشه، چه بسا اموری که مستحب بوده برایش واجب بشه، چه اموری که مکروه بوده برایش حرام بشه، یه تغییراتی برای این دسته روی میده و داشتیم این بحث رو مطرح میکرد. اجالتاً یک بحث مهم اینجا مطرحه و اون این که شریعت آیا این گونه که برخی ها اینقدر دارن سخت گیری میکنن حرف داره؟ اینجوری اصلا نیست، اصلا دینی حرفا رو نزده، اینا خودشون بی خود دارن سخت گیری میکنن. این تر وجود داره و جدا خار راهه، یعنی خیلی راه رو میبنده برای کار و چیز تعجب آوریه این همه متن دینی، نکته های این شکلی فراوان، ولی اینها احساس میکنن اصلا چیزی در دین نیامده. بلکه بعضی ها سهر بشنه که وقتی انسان به اونجا میرسه بینه هر چی حرف هست فقط برای اینهاست وقتش برسه. انما یعرف القرآن منخوط به بعضی ما اینجوری میشه، نمیگیم اینها نیست، همه اینها هست، ولی وقتش باشه مثل مخاطب اصلیش اینها. یه بار یکی از اساتید ما به علامه طباطبایی گفته بود خب دین که میخواد این کار رو بکنه، این دنبال یه همچی چیزی هست، پس چرا اینقدر نادر یه 4-5 تایی هر دوره پیدا میشن مثلا این شکلی، یا حداقل بگم اندک، انگوش شمار و امثال این تعابیر که گفته میشه، چرا اینقدر اندک؟ علامه طباطبایی من بله دین برای همینه، بالاخره انقدر باید بیان توش قربال بشه 4-5 تایی بمونه. دین محصولش در عینی که دنبال این هست خواه همه توانش نداره، ولی اتفاقا مقصود اصلیش همینه. نمیدونم دیدید روایات رو، نمیخواید صاحب فرزند بشید که با قول لا اله الا الله زمین رو سنگین کنه، ازش چی میفهمید؟ یعنی همین نماز بخونه رو میگن زمین رو سنگین کنه؟ همین نمازهای عادی و همین لا اله الا الله گفتنهایی که عموم مردم میگن زمین سنگین میشه؟ نمیخواید صاحب فرزند بشید شاید کسی باشه که زمین رو با قول لا اله الا الله سنگین میکنه؟ شاید بشه مثل آیت الله العظمى بهجت، شاید بشه مثل آیت الله العظمى بهاءالدین، شاید همین، یعنی اینقدر این عظمت داره، مثل که دین میدونی این میوه اگر بیاد خود ملائکه، تو روایات نگاه کن ملائکه نسبت به اینها خاضعند، همین سجده ای که گفته شده نسبت به تمام عالمان ربانی ملائکه خاضعند، عجیب خاضعند، همشون مثل اینکه اصلا غلام مخصوص اینها، اصلا قرار اینه حالا. خب دین میخواد دنبال اینه، بله انقدر که تا این چند تا محصول بده، بله وقتی اون استاد ما گفته بود الله گفت بله همین هست، ولی خب همین محدود رو میخواد، همین محدود، به تعبیری خب هر کسی که استعدادش نداره، ولی اون که استعداد داره دین باید براش حرف داشت. حالا عرض مو اینه، واقعا تو دین اندیشه هایی که بتونه این فضا رو تأمین کنه وجود نداره؟ یا داره اهلش رو که پیدا کنه، این همه این متون براش خیلی حرف داره. ما روز گذشته بحث رو بردیم سر اون بیانی که امیرالمومنین کان بی فی مامزا اخون فی الله، برادر الهی داشتم که ویژگی‌هایی داره. شما بعد میگه شما هم برید دنبال این ویژگی‌ها. ویژگی‌ها چیه؟ فرمود که هر وقت امر دایر میشد بین دو چیز، یکی موافق با هوا، یکی مخالف، اون مخالف رو انجام میداد، مخالفت میکرد با هوا. خود این معنا داره. حالا جدی این جهاد اکبر دین، خب شما درس خونده طلبه، جهاد اکبر دین چجوری معنا میشه؟ جهاد اکبر این متن دینی هستی که سریع هم اومده که از جهاد اصغر برگشته بودن، از جهاد و فی سبیل الله برگشته بودن. رسول الله فرمود مرحبا به قومی که به اصطلاح از جهاد اصغر برگشته، جهاد اکبر مونده. جهاد اکبر چی رسول الله؟ مخالفت با نفس. مخالفت با نفس تا کجا؟ تو متن دینی واضح نیست مخالفت با نفس. مخالفت با نفسی که تو متن دینی آمده با انانیت جنگیدن، نسبت به خود بد گفتن، بدبین شدن، بیزار شدن از خود، در برابر خدا خود رو ندیدن، این جزء انانیت، نفی انانیت نیست؟ این جهاد اکبر نیست؟ تو روایت نگاه کنید، ظاهرا روایت امام باقره که امام باقر می‌فرماد در قوم بنی اسرائیل عابدی بود که 40 سال عبادت کرده بود، اومد به اصطلاح قربانی بده برای خدا و علائمی وجود داشت که می فهمیدن این قربانی رو خدا قبول کرد یا نکرد. قربانی رو داد و بعد دید این قربانی مقبول درگاه الهی نشد. اونجا شروع کرد به سرزنش خود، گفت هر چه تقصیر هست زیر سر خود توست و الا فضل خدا بسیاره. به خودش تشر زد، یعنی بیزار از خود شد. تو روایت نگاه کنید امام کاظم ظاهرا این شکل، میگم ظاهرا احتمال میدم امام کاظم بودش، الان دیگه در حافظه هم نم. امام کاظم میفرماد زم مکل نفسه، یعنی ندا آمد، امام میفرماد ندا آمد به این شخص، زم مکل نفسک افضل من عبادت که 40 سنه. این معنا نداره. مذمت نفس خودت کنی، خود رو شکستی، این بهتر از 40 سال عبادت. این متن دینی چی میگه؟ مخالفت با نفس تا اینجا نیست؟ جهاد اکبر نیست؟ و تعبیر متن دینی 40 سال عبادت با این مقابل مقایسه نیست؟ زم مکل نفسک افضل من عبادت که 40 سنه. خیلی معنا داره، یه معنای ویژه‌ای داره. خب کسی بیاد و بنا بذاره که خود رو نبینه، سختگیری کنه بر خودش، این تو دین نیست؟ بله، دین برای عموم نمیگه تو این کار رو بکن، میگه بابا تو همینقدر که نماز تو بخونی، همین که تو مسیر باشی خوبه. حالا یه وقت هم بگی بله ما عجب کارهایی کردیم، ما عجب کارهایی میکنیم، عجب عبادتی میکنیم، حالا بسیار اونو باز دین نه این پسنده، میگه این منافیه، اوج منافیه در دین اومده. ولی با این حال سخت نمیگه برای این اوائل، حتی برای متوسطی اون طبقه ثانی هم سخت نمیگه، ولی طبقه ثالث ازش حساب میگیری. چرا خود رو دیدی؟ چرا خود رو در برابر خدا، تو که میدونستی، تو که معرفت داری، تو که اطلاع داری، تو چرا سخت میگیری؟ عرض کردم در روز گذشته نسبت به حضرت یونس این سختگیری که اومده مخصوص از یونس و الا پایین ترها رو که انقدر سخت نمیگیره. ما خودمون، بچه اگر یه خطایی میکنه زیاد سخت نمیگیره، ولی اگر یه جوان مثلا 20 ساله میگه تو دیگه چرا، او خبر نده، تو که خبر داری، اینجوری نمیگیم؟ یعنی به حسب موقعیتی که یک نفر داره، معرفتی که داره، اطلاعی که داره، این شکلی عمل میکنه. خب تو متن دینی نیست این حرفا؟ تو متن دینی که اینا که پره، که اگه اینجوری بخوام بگم خیلی پره. بذارید من حالا همین بحث جهاد اکبر رو عرض کردم، همینجا عرض کنم یکی از چیزهای خیلی مهم برای جهاد اکبر مبارزه با خطورات قلبی بد زشته. خطور قلبی رو الان خیلی ها راحت توشون هستش، مشکلی با خطورات قلبی هم ندارن. خب اومده دیگه، من شخصی دارم، من که هیچ کار نگردم. بله برای عده‌ای الان اینجوریه، وقتش شده به اهلش میگن تو چرا این خطور قلبی آمد، بسیاری از این عالمان ربانی خیلی شکوایه دارن، خیلی از دست نفسشون شکوایه دارن. میدید اینجا دا نه، یعنی مثلا نفسشون در این حد نیست، یه مرحله نفسی اینجوریه، میل آمد با این میل میجنگه که در قرآن هم اومده و نه النفس عن الهوا من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى، یعنی هوای نفس آمد با جنگید. این خوبه برای گده، ولی بعضی از این مرحله میگذرن، مینه میل نداره مثلا به جنس مخالف، میل نداره به مال و هرس و اینا هیچ توش نیست، میل نداره، ولی گهگاه خطوراتی میاد. من این عالم ربانی سلام میبینم بعضی موقع آدم شکوایهشون میاد، تعجب بکنه یه جوری حرف میزنه مثل اینکه بدترین گناهان عالم، همین خطور که میاد احساس میکنه بدترین گناه عالم رو کرده، میفهمه، یعنی میدونه ازش هم حساب میکشن تو چرا، و میبینه و عجیبم هست، مثلا حال خوشی داره پرواز میکنه یه خطوری افتاده، میبینه افتاده، شدیدن افتاده، میبینه هم خودش حالش میگه و بعد میبینه خدا میگه یحاسب کن به الله، محاسبه میکنه خدا. خب نسبت به این شخص اینجا، اما بقیه میبینید خب میاد هزار تا این میاد تأثیرشو گذاشته، یحاسب کن به الله بوده، ولی او اصلا اهل این حرفا نیست، که او براش نیست. خطورات، جنگیدن با خطورات مهم نیست. حالا یه دستوری از برای نفی خطورات تو این کتاب هست، نباید جنگید، البته برای اهلش. من عرض بکنم این باید قوت باشه. ما الان به ما بگن آقا این عینک رو از اینجا بذار اینجا، خیلی راحت انجام میدیم، چقدر قوت داریم، یعنی اصلا برای ما اصلا عادی این کار. کسی که اهلش بشه نیاد خطور قلبی، همین تمام شد، همچه قدرتی دارن بعضی، یعنی میرسن به لحاظ روحی به اینجا میرسن، قوتیست که پیدا شده. بخواد مثلا کلن هیچ چیزی در ذهن نیاد، اصلا ساحت ذهن رو سکوت بده، سکوت مرد، یعنی به تعبیر هیچ خبر نباشه، میتونه، هیچ، میتونه کارو بکنه، بسته به افراد هست و قوتهاشون. خب کسی که به اونجا میرسه ازش حساب نمیکشن، او که میگه من باید دل رو صاف کنم، میبینه حتی این خطور قلبی ضعیف شده یه نفسه، ضعیف شده یه نفسه، جهاد اکبر تا اونجا رو میگیره، بعضی متوجه نیست، او که متوجه است، میبینه این به اصطلاح همان به اصطلاح تتمه و بقایای نفسی که به این شکل خود رو نشون میده. دقت میکنید خطورات بد که میاد زمینه رو ما داریم، تا زمینه ما نیاد خطور بد نمیاد، این زمینه اون تتمه نفسی است که وجود داره. واسه چی عرض میکنم؟ خب اینا تو شریعت نیومده، این که اومده که یحاسب کن به الله، هر چی تو دلتونم بیاد خدا محاسبه میکنه. حالا تو شریعت مسئله شرک خفی گفته نشده؟ شرک خفی چیه؟ شرک خفی چه برداشتی دارید؟ من میدونم شرک خفی برخوش عرض عریض داره، ولی صریح متن دینی وقتی شرک خفی گفته میشه، بعد گفته میشه انقدر خفیه که از راه رفتن مورچه روی سنگ سیاه در شب ظلمانی، از اینم مخفی تر، یه چیز خیلی مخفی میمونه، یعنی اون دیگه میشه اون لایه های آخری که در دل وجود داره، اون لایه های آخر، اونجا ها حتی یه ذراتی هست، اونا رو باید بردارید. و این معنا چی میشه به نظر شما؟ باید چی گفت اینجا؟ فکر میکنم باید گفت اگه شرک خفی کسی بخواد بجنگه، یعنی همین راه، یعنی همین کاری که اینا میکنن. خب این شرک خفی رو از همه میخوان که رد بکنن؟ یعنی شریعت به همه دستور داده یا به عده خاصی دستور میده این رو که با شرک خفی بجنگن تا اون نهایت؟ دین نمیپسنده، ولی شما اونجور که توضیح میدید دین همینا دیگه، مستحبات و واجبات. بابا مستحبات و واجباتش هم اتفاقا حرف داریم اونجا، اینجوری نیست که شما میگید، اینجوری نیست، حتی اونش هم آدم حرف داره در وقتش که شد، یعنی اینا هم هست و دل اینا خیلی خبر هاست که شما حتی اینا رو هم توجه نکردید، همینه که به عنوان مستحب و واجب و مکروه گفته شده، ولی در عین حال در وقتش جایی میرسن که اصلا احساس میکنه خیلی از سطوح رو باید مواظبت کنه، این یعنی اون عمیق‌ترین لایه‌های درونی انسان، این یعنی رسیدن به اون نهایت، چیزی که تو متن دینی وجود داره. چطور شما میگید تو متن دینی اینها نیست؟ ولی بله، دین هیچ وقت سخت نمیگیره، نمیگه آقا اگر شرک خفی بود در نماز این نمازت باطله، اینو نمیگه، ریا متعارف رو میگه باطل میکنه نماز رو، ریا متعارف. اما این جور چیزها که بالاخره در نهادش مثلا واقعا خالصانه هم خونده خواست بود، بعد از 20 سال یکی میاد تمجید میکنه فلان سال این عجب کاری کرده، ته دلش یه خوشحالی داره که الحمدلله فلانی هم فهمید من یه همچه کاری میکنم. خودش یک شرک خفیه دیگه نیست مگه؟ این شرک خفی رو خیلی ها نمیتونه از خوشون دور کنه، شریعت هم سخت نگرفته، اما به این معنا نیست که نگفته تا اونجا نباید رفت، گفت تا اونجا هم باید رفت و عده هم رفتن. اگر ما این متن ها رو نگاه کنیم به نظر من خیلی از چیزها رو برای ما حل میکنه. باز بذارید من یه نمونه دیگر بگم واضح بشه. امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه در بحث در اون قصار الحکم در باب اولیاء الهی اینجوری داره: ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها و اشتغلوا به عاجلها از اشتغل الناس به عاجلها فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتها. این تعبیر ما، گرچه اونا همه توضیحات خیلی خوبی داره، من قصدم ورود در اونها نیست. این بیان هر چی میبینه دل رو میمیرونه اون رو میمیروند، خطور قلبی میبینه دل رو میمیرونه در حد خودش، دیگران اینجوری فکر نمیکنن، اون خطور قلبی میبینه دل رو میمیرونه، این رو میمیرونه. شرک خفی میبینه دل رو میمیرونه، او رو میمیرونه، یعنی میجنگه، اماته میکنه. این اماته ای که گفته شده در متون دینی نیست، اماته تو متن دینی آمده، اماته میکنه، از بینش میاد، مادهشو خشک میکنه. بعضیا عزمشون اونقدر زیاده که وقتی چیزی در درون خودشون میبینن خلافه، مادهشو خشک میکنن، نه تو یعنی یه ذره خفیفش میکنن اینا، نه، مادهشو خشک میکنن. این تو متن دینی آمده مادهشو باید خشک کرد، اگر انانیت مادهشو خشک میکنن. مثلا کاری میکنه که این نفس نیاد. من دیدم بعضی از اینها اینجوریه، مثلا میبینه شیطان اومده یک رهزنی کرده، میگه من حالا اینجوری، بعضی ها میگن من حسابتو میرسم، اینجوری با شیطان صحبت میکنه و میسته. که بعضی موقع میگه این موقع شیطان چنان میترسه که میگه یک مدت نیام که این اگه با این عزم بخواد بکنه من دیگه نمیتونه هیچ کاری بکنم، میره که بعدم بیاد، که خناس هم هست بخاطر همین. حالا عرضم اینه، یعنی بعضی اینجوری عمل میکنن، یعنی تا ببینه میسته. یکی از اساتید ما تعبیر میکرد اون روحایی که قویند مثل شمشیر هندی رو میمونن، شمشیر هندی خیلی تیز بود، این غلافی که بود این غلاف رو میبرید، یعنی غلاف نمیدونست تحملش بود. بعد میگفت بعضی از این روحا مثل شمشیر هندی هن، غلاف رو از بین میبره، یعنی بدن دستش بیچاره است. که یکی از این اساتید میگفت من خب خیلی مواظبت میکردم که چه باشه، با نفس میجنگید، میگفت یه بار دیدم تو تمثل تو خواب دیدم که خرسی اومده داره به من حمله میکنه، شدیدن هم داره حمله میکنه. بعد خودشون میگم گفت من میدونستم این همان نفس منه که از دست من بیچاره شده، به شکل خرس در اومده، میخواد به سمت من بیاد. درد میکنه؟ واضح هست؟ یعنی اینجوری بعضیا مبارزه میکنه. خب این مبارزه تو شریعت نیومده، چرا نیومده؟ اما تو منها ماخش آن یومیت هم اولیاء الهی، اولیاء به عنوان برترین بسته انسانهای دینی، دقت میکنید بیان امیرالمومنین در باب اولیا داره میگه، در وصفش میگه سهم میذاره و به عنوان برترین افراد دینی ازشون یاد میکنه، یعنی در بین مدعیان برترین. اینا کارشون چیه؟ هرچی که مایه اماته دل میشه با اونا میجنگن، نه فقط صحبت کردن پر حرفی کردن که دل رو میمیرونه فقط در این حد، نه در حد این که مثلا بخواد همش بخوابه که این دل رو میمیرونه، نه، اینا که خب بسیار خوب بیش از این. حتی میدید خطور قلبی، حتی شیطان، به شیطان بعضی از اینا میگن من 6 ماه خاطر شیطانی نداشتم، 6 ماه چرا اینقدر مبارزه کرد؟ خیلی این برای خودش وقتش هم میرسه میگه نه اصلا دیگه شیطان تو حریمم نمیاد. این راه رو باید تکه، این راهیست که تو خود بیان امیرالمومنین اومده. چرا اینا یک کاری میکنن، وزیر، یعنی به تعبیر یک وظیفه برای خودشون، یک جهاد اکبر ویژه متن دینی برای خودشون. اون چیه؟ هر چی که دل رو میمیرونه با اون میجنگن، اون رو میمیرونن، مادهشو خشک میکنن. خب این کاریه که تو متن دینی اومده، صحه‌ای که امیرالمومنین میذاره به عنوان برترین کار در بین اولیاء الهی. اینا چیزیه که تو متن دینی بود. چرا میگید نیست تو متن دینی؟ اتفاقا تو متن دینی اینا هست. باز بذارید من نمونه دیگر بگم. این حبلنا کمال الانقطاع الیک رو شما چجوری معنا میکنه؟ از دماغ که مکرر ازش استفاده کرده، این کمال انقطاع رو شما چجوری معنا میکنه؟ کمال انقطاع یعنی اینکه حالا یه حال خوشی پیدا کردیم، یه ارتباطی با خدا پیدا کردیم، این میشه کمال انقطاع؟ هیچ کس که فکر نکنم به خودش اجازه بده این کمال انقطاع رو چجوری معنا کنه. تو متن دینی اومده، ترویج هم کردن، اینا که تو دعاهای ما، دعاهای ما از این جهت خیلی غنیه، خیلی نکته. همین دعا که توش بخشش همین حبل کمال انقطاع اومده، نگاه کن خیلی اسرار اومده. اصلا یعنی تعبیر اینه، چرا من غفلت دارم؟ و به عنوان زشتی غفلت یاد میکنه. غفلت یعنی همین ارتباط مختصری که با خدا برقرار نمیکنه، زشتی. من بعضی ها رو دیدم وقتی نماز میخونن در پایان نماز میگن خدایا نه حق تو رو به جا آوردم و نه تمام روز خوب تونستم در پیشگاه تو باشم. همین نمازی که میخونن در آخرش یه العفی که میگه صد مرتبه العفی که اومده، میبینن یعنی حتی این براش یک لحظه غفلت برای خودشون احساس میکنن خسرانه. دقت میکنید؟ خب اینا رو با چجوری معنا کنید؟ تو متن دینی مگه نیومده؟ تو متن دینی اذکر الله ذکرا کثیرا اگه بخوای خوب معنا کنید تا کجا رو میگیره؟ تو متن دینی در باب اینکه غفلت نکنید بلا تکن من الغافلین تا کجا رو میگیره به نظر شما؟ همین که خب بله، خب لا تکن من الغافلین یعنی آقا اهل غفلت نباش، نماز تو بخون، روزه بخون، اهل دین و دیانت باش، همینقدر. بالاتری وجود نداره. اون میگم این دعا رو نگاه کنید، از زشتی این غفلت یاد میکنه و چی جور تعبیر میکنه، چی رو باید معنا کرد. و خب اینا تو متن دینی نیست، متن دینی که هست. پس چرا شما یه جوری حرف میزنید که مثل اینکه آقا همین امور عادی رو خواسته بی خود اینا دارن میگن سخت میگیرن؟ این سختگیری ها چیه؟ اگر سختگیری امیرالمومنین چرا میگه اولیاء الهی فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتوا، هر چی که موجب دل مردگیشون میشه با اون میجنگن. پس چی داره امیرالمومنین اینجوری میگه؟ چرا انقدر سخت میگیره؟ آقا ما نشستیم گپ میزنیم، گپ که مباهه که. نه، گپ برای عده مباه نیست، این معنا نداره پشت سر هم بشین حرف بزن حرفای بیهوده بیرد. چه معنایی داره؟ چه معنایی داره برای عده اینجوریه؟ ولی دین گفته مباهه، ولی وقت شده. تو چرا، تو چرا اینجوری انجام، تو که میدونی، تو چرا اینجوری وقت تلف میکنی؟ خودت مگه متن دینی نداره که هیچ حسرتی به پای حسرت مؤمن در روز قیامت نمیرسه که میتونه ذکر الهی بیشتر بگه و نگفت؟ مگه نیست تو متن دینی؟ تشویق نمیکنی رو؟ این همه بحث ذکر که اومده تو متن دینی وجود نداره. در مورد نماز، حالا همین نمازی که حالا ما میگیم تو متن دینی در مورد نماز همین عادی خواسته، خوب نگاه کنید. به نظر من متن دینی خیلی جلو رفته، گفته شما این کافی نیست، اگه میخواد نماز مقبول باشه باید حضور قلب داشته. حضور قلب رو امامان معصوم معنا کردن برای ما، توضیح دادن حضور قلب چیست، تصریح صریح دارن تو بیاناتش. خود امیرالمومنین نماز شد، شما میگید این نماز سختگیرانه است؟ نماز امیرالمومنین به گونه‌ای که وقتی شمشیر تیر رو از پاش در میارن هیچ احساس نمیکنه، این رو سختگیرانه میدونید؟ اصل دین اینه، ما به عنوان افتخار میگیم، یعنی میگیم اوج کار ما اینه. چرا شما میگید اصلا تو متن دینی نیست؟ من این حرف رو میزنم چون واقعش این بیان رو خیلی ها مطرح میکنه و خار راه شده، یعنی طرف حتی میخواد یک قدم بالاتر بره نمیره، نمیگم از بحث مراحل فنا و اینا، همین یک قدم بالاتر بره، یک کار روحی بیشتر بکنه برای خودش اجازه نمیده، حتی یک کار روحی بیشتر رو اجازه نمیده، میگه همین جوری مثل مردم عادی. بابا راه همین شریعت درسته، ولی همین شریعت با تمام دستوراتش و هر کس جلوتر میره این دین براش خیلی حرف داره، همین دین برای همه حرف داره، این پابرجاست. اما نه یعنی که شما بگید همینی که من میفهمم این یعنی دین، این نیست که، اینجوری که شما معنا میکنید، اونم که با اون سبکی که شما میگید، هزار و یک نمیدونم مشکلات روحی وجود داره، هزار و یک نفس اومده و رفته، این آقا میگه نه که اینو که مشکل نداره که دیگه. خب اینجوری اگر بخواید بگید دین، نمیگم این حد رو برای عموم نگفته، این حد رو برای عموم گفته، ولی وقتش رفته بالا خیلی حرف زده. حالا من یه سوال میکنم، شما خودتون بگید عبادت احراری رو تو متن دینی ما هممون دیدیم، عبادت احراری رو به نظر شما چجوری باید معنا کرد؟ امام صادق اینجوری میفرماد، عده‌ای خدا رو میپرستن از سر ترس، این عبادت عبیده بردگونه است، عده‌ای خدا رو میپرستن برای ثواب، طلب از ثواب، برای رسیدن به ثواب، اینها عبادت تاجرگونه رو دارند، اینا مثل تجارت عبادت تجار رو دارند. بعد میفرماد عده‌ای نه حبن لهو این کار رو میکنن. و تلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. این بیان امام صادقه، حدیث هم حدیث صحیحی است. و هی افضل العباده، احادیث روایات در باب عبادت احرار که زیاده، و هی افضل العباده. خب حالا سوال، چون این شخصی اگر بخواد، چون این شخصی که به این مرحله حبی رسیده به عبادت احرار، بخواد برای بهش یا جهنم بکنه، نقص هست یا نیست؟ همانی که برای دیگری، برای اون تاجر، برای اون عبید، اونها عبادتشون رو شریعت پذیرفته، صحه گذاشته، بالاخره اینا رو بهشت میبره، همینا رو گفته برای اونها، ولی او اگر بخواد همون کار رو بکنه به عنوان نقصه. یعنی حسنات به اصطلاح ابرار برای مقربین به عنوان سیئات. واضح است؟ خیلی واضحه این منطق. یعنی من به نظرم هر کی بگید این متن حدیث رو ببینه، میگید اون نفری که جزء احراره اگر بخواد بیاد چه شکلی عمل کنه، بگه به خاطر ثواب بهشت، به این خاطر بخواد نماز بخونه، یا به خاطر اینکه از جهنم رهایی پیدا بخونه، او در واقع کار زشتی کرده، منطقش برتر شده، او کار زشتی کرده. کار زشتی که واقعا قبلا شریعت امضا کرده برای عده، برای عده امضا میکن، برای طبق اول دوم امضا، ولی برای ایشون درست نیست. تو چرا؟ این تو متن دینی هست دیگه. من یه سوال بکنم، بله اینا فقط باید یه وقتی توضیح داده بشه. من الان دیگه مثلا نه اصلا همین میگید من متنای امیرالمومنین هست که ثواب باورده، اصلا من بحث نکنم، ان شاءالله وقت شده باید یه وقتی توضیح بدم. اصلش به یه جای دیگه برمیگرده، من باید یه وقتی توضیح بدم. اگه خواستید به طور خلاصه، حتی طلب ثواب تو کارشون هست، اما از باب اینکه وقتی بهشت میرن رضوان حق را در دل بهشت مییابند. من خوش توضیح دارم، الان فرصت ندارم. اون که پابرجاست، این چرا؟ این که به اصطلاح جزء اعماله. شما الان عمل خیر، نباید فکر دیگری باشی، نباید فکر بچت باشی، نباید جزء عمل خیر. اینه که پابرجاست، اینه که مشکل نداره. من داشتم کلا میگم منطق اصلیشون که باید در جایش توضیح داد. اولیاء الهی در بهشت هم که هستن، مع الله هستن به ذات و مع الجنه هستن بالعرض. باید در جای خوش توضیح داد، الان من فرصت نیست، نمیخوام وارد اونجا. معلم اینه، تو متن دینی ما چیزی داریم به اسم مقربین، اولیاء الهی، صاحبان رضوان حق. این تعابیر رو نیافتیم تو متن دینی؟ این دسته رو جز برترین ها نمیدونه. کسی سوره واقعه رو میخونه، هیچ شک داره که مقربین برتر از اصحاب یمین است؟ شک کسی نداره؟ یعنی این دین اتفاقا به اینجا کشونده، به این رو به عنوان اوج کار خودش، ثمره اصلی کار خودش میدونه. اصلش این رو فلزا همه رو میگه تابع این عالم ربانی باشه، تابع این مقرب درگاه خدا باشه. اصلا نوع متن دینی اینجوری حرف میزنه که، بلکه گفته به تعبیر امیرالمومنین، مثل اینها رو شما خصلت هاشون رو ببینید، این خصلت ها رو در خودشون پیاده کنید. گاهی امیرالمومنین میگه اینا خصلت هایی دارن که مردم وقتی میبینن میگن خوله تو، اینا دیوانه شدن، اینا قاطی کردن، از بس دارن کارهای سنگین بیخود دارن میکنن، خوله تو. بعد امیرالمومنین میگه نه، امر عظیمی اینها رو به این دیوانگی کشانده. تعبیر دیوانگی هم اونها رو به کار میبره، حضرت داره اینجوری حرف میزنه، اوصافی که میشونه. حالا وقتی اینها رو نگاه میکنم، به نظر من صحبت رو تغییر داد. الان ببینید این منطقی که حضرت ابراهیم داره، ما از دیگران توقع نداریم، ولی حضرت ابراهیم ببینید در روایات ما اومده، اون موقعی که حضرت ابراهیم خواستن تو آتش بندازن، آتش انقدر زیاد بود که از طریق منجنیق خواستن بندازن. با منجنیق که میخواستن بندازن، این لحظه حضرت جبرئیل میاد پیش حضرت ابراهیم، میگه که الک حاجه، آیا حاجتی داری من برآورده بکنم؟ حضرت ابراهیم میگه نعم، اما الیک فلا. اینو چجوری معنا میکنی شما؟ ما که میگیم بابا این حرفا چیه، خودتون نجات بده، این چه حرفایی شما میزنید بابا، دین که اینجوری؟ نه، منطق برتر میشه، حتی این هم مایه امتحانه. حضرت جبرئیل میاد، مایه امتحانه که حتی بخواد کمک بکنم، درست تو ملک از طرف پروردگاری، من اینجا الان به تو احتیاج ندارم، خود خدا احتیاج دارم. اینا منطق دینی ماست. من حالا عرض میکنم تو متن دینی اونقدر زیاده، باز من نمونه دیگر بگم. رسول الله از یه جا میگذشت، عده‌ای رو دید، گفت در چه حالید؟ اونها گفتن ما در حال صغه نسبت به خدا، وثوق به خدا داریم، توکل به خدا داریم، راضی از خدایی. حضرت می فرماد اینها حکما هستند، کاد و ان یکون و انبیا، نزدیک است که نبی بشن. ببینید چی میخواد بگیم، یعنی یه چیزهاییست و رسول الله تشویق کرده این کار رو، نه اینکه راهشو بسته. ما که تعجب میکنیم مثلا متن دینی ما که نگاه میکنیم، یک گردونه است که هرچه توش میرید بیشتر آدم رو میکشونه به سمت حضرت حق، و گردونه است که هرچه جلوتر میرید آدم احساس میکنه باز خیلی نقص داره، هرچی کرده ولی باز شرک خفی مونده، باز اون انانیت فی الجمله است، باز نمیدونم چه هست، باز خطور اومده، باز من اینجوری با متن دینی با ما برخورد میکنم. چطور شما این حرف میزنید؟ من اینا که عرض میکنم آقا تقاضا میکنم این رو به عنوان یک توضیح بگیرید از طرف این آقایون، گرچه علامه اینجا توضیح داده، توضیح بگیرید از طرف این آقایون، برای اینکه نگن که اینها کارهای سختگیری هایی که میکنن ریاضت های بیخودی است که میکشن. بابا ریاضت بر اساس شریعت باید باشه، درسته، اما نه اینکه تو شریعت ریاضت نیست. چرا میگید ریاضت نیست؟ چرا میگید تو شریعت ریاضت نیست؟ تو شریعت ریاضت هست. میرسیم علامه تمام، بزرگترین ریاضت ریاضت دینیه، ریاضت تو شریعت هست. تو نوع نگاه رو تغییر بده، میبینی تو متن دینی پر است از این حرفا، و این حرفا هر لحظه آدم داره میبره جلو. در بحث‌های توحیدی گاهی جوری عمل میکنه که آدم اصلا غیر این نباید انجام بده، ولی بعضی اصلا تو این مرحله نیستن. پس این نه این که تو متن دینی نیست. باز بذارید من چند نمونه دیگر رو عرض بکنم. این بیان امام سجاد رو نگاه کنید، استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکرک، اینو چجوری معنا میکنه؟ خدایا من استغفار میکنم از هر لذتی به غیر ذکرت، یعنی لذتهای دیگر رو نباید به عنوان لذت بشموریم و لذت ببریم. شریعت اول که جلوشو نمیگیره، بابا حلال طیب لذت ببر چه مشکل داره، ولی وقتش کسی به اینجا برسه باید مثل ما امام سجاد دیگه معیار ماست دیگه. استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکرک و من کل راحتن به غیر انسک. تو همین زیارت امین الله که من انشالله یه وقتی شده، حالا اینا تمام بشه به عنوان یک زنگ تفریحی که دو جلسه بحث زیارت امین الله بررسی کنیم، بهتون بگم چی کار باید کرد. واقعش زیارت امین الله بسیار عالی است. اونجا گفته خدا یا کاری کن که مولعتم به ذکرک، یعنی ولع داشته باشم به ذکرت. چیزیست که تو بیان دینی ما اومده. اینا آقایون که میگن اینا که بابا اینقدر سخت نیست، شما چرا اینقدر سخت میگید؟ نه اتفاقا تو دین آمده، ولی دین با یک درایت با یک حکمت جوری عمل کرده همین سطوح رو در حد خودش، ولی اینا که تو متن دینی هست. در باب مقربین که گفتیم، بذارید من چند نمونه بگم، چند تا مطلب دیگه هم بگم، این جلسه تمام بشه دیگه، باز نمونه این بحثا و برسیم به بحث بعد. تو متون دینی در باب مقربین و اصحاب یمین دو نوع شراب مطرح شده، یکی رحیق مختومه، یکی هم تسنیم. رحیق مختوم مال به اصطلاح اصحاب یمین پایین تر، و تسنیم هم مال مقربین. تعبیر داره که من رحیق مختوم مزاجه من تسنیم، یعنی یک ذره پایین آمده و به اصطلاح درجه پایین تر و ضعیف ترش هست، خیلی ضعیف میشه. میدم به نظر شما این چیه؟ اگه بخواد یه تأملی بکنه چه چیزی هست این در اونجا تمثل پیدا میکنه، اونجا حقیقت تسلیم رو میابیم، اینجا چیه که تبدیل میشه؟ لیس للانسان الا ما سعا، چه کاری اینجا آدم انجام میده؟ یک کمی شده فکر بکنید چی باعث میشه. مقربین اینجا چه میکنن؟ اصحاب یمین اینجا چه میکنن؟ اصحاب یمین اینجا گهگاهی که نماز میخونه یک دفعه منقلب میشه، ته دلش یه مقدار اون سوی میشه، یه مقدار در دل شبی در دل روزی نمازی که میخونه یه مقدار اینجا میشه، ولی اون ولی یه خدا ازش اون موقعی که میسته به نماز چجوری میسته؟ اصلا تمام جانش نور میباره، تمام جانش نور، به جد نور. که من بعضی از عکسای بعضی از علمای ربانی در حال نماز آدم میبینه تعجب میکنه اینا چجور چه عظمتی میبینه، که چشماش اصلا دور از جاش در میاد از بس بهش فشار میاد گاهی، این عظمت رو میبینه. خب که بعضی برای بعضی مطرح نیست، ولی واقعا برای بعضی اینجوری هست. خب این نماز کسی خونده، این نماز یه ذره ای از این نماز دیگه، یه کمی از این توحید رفته اونجا. توحید اصلی اینه، توحید ضعیف‌تر اومده اینجا، اونجا میشه تسلیم، اونجا میشه دقیق مقصود. این تو متن دینی نیست؟ تو متن دینی در باب مقربین این همه توضیحات اومده رو نباید به هیچ حساب آورد. خود امام معصوم برای اینکه بگه من چگونه به مقام امامت رسیدم اینجوری تعبیر میکنه، حضرت میفرماد گویا پدرم به رحمت خدا رفت. تو روایت کافی هست. میپرسن یا ابن رسول الله چرا؟ میگه لأنه تداخلنی ذلتون لله لم اکن عرفه. که جناب کلینی تیتری که زده اینه کی امام به امامت میرسه. حرف درستیه، حدیث که اینجوری خوب فهمیده، یعنی پدرم که به رحمت خدا رفت، من الان در جای پدرم به عنوان امام که نشستم. لأنه تداخلنی ذلت لله لم اکن عرفه. خب همین امام معصوم قبل از امامت هم دارای مقامات فراوانی، اون چی خبره که میشه یک ذلتی که هیچ وقت قبلا ندیدم؟ تو میبینید مقامات معنوی همه هم تو دین وجود داره، چرا میگید نیست؟ تو دین اینا هست. خب من جهاد اکبر و قلب سالم رو هم دیگه، قلب سلیم رو نگاه کنید، بیان حدیث امام صادق رو من دیگه الان نگم، به همین مقدار اکتفا کنم، یه چند تا مطلب بگم که دیگه تمام بشه. علامه طباطبایی بر اساس این میگه این طبقه اولا یعنی مقربین از دیگران جدا میشن، چیزهایی که برای عده‌ای مباح بود براشون میشه حرام یا میشه براشون میشه واجب، برای عده‌ای مستحب بود برای اینا میشه واجب، چیزهایی که اصلا در مخیله اونها نمیومد برای اینها میشه به عنوان یک امر ضروری که باید انجام بده. و بعد تعبیر میکنه اگر بخوان مثل اونها انجام بدن کار حسنه نکردن، سیئه کردن. حسنات الابرار سیئات المقربین. این بیان رو آورده و بعد تعبیر میکنه اینها مخصوص اینهاست، عده دیگر اصلا براشون نیست. و بعد حالا سوال علامه اینه این طبقه با اون دو طبقه دیگر چه فرقی داره؟ این طبقه اولا یعنی مقربین با طبقه ثانیه و ثالثه مؤمنین یؤمنون بالغیب و اون افرادی که اعتقاد فی الجمله دارن چه فرقی داره؟ در بین علامه قبلش بین اون طبقه ثانیه و ثالثه که وقتی میخواست فرق بذاره گفت شدت و ضعف اعتقاد، یکی اعتقادش قویه یکی اعتقادش ضعیفه. اینجا تعبیر میکنه از در نحوه علم اصلا فرق داره، نه یعنی شدت و ضعف، اصلا نحوه علم فرق داره. این علم شهودی و این معرفت او اصلا زیر و زبر میکنه، یعنی اونی که قبلا داشت با بعدی اصلا فرق داره، این دوتا اصلا از سنخ اون نیستن. از یک جهت میشه گفت همین ایمان قوی شده است شده او اشکال نداره، ولی الله میخواد بگه در سنخ علم، در نحوه سنخ علم چیه؟ اونا به شکل علم حصولی بود، اعتقاد تبدیل شد، اعتقادشون رو دارن، یؤمنون بالغیب شده. این الان نه، اینجوری نیست اصلا، اصلا فضا تغییر کرده. وقتی فضا تغییر میکنه فضا روش هم تغییر میکنه. قبلش همین شخص جزء یؤمنون بالغیب بود، شهود که دست داد سر سفره که میاد میونه شکل دیگه. بنده خدای یکی از این طلبه ها همین حال عادی داشت، بعد کم کم یه دفعه براش شهودی دست داد. تو نماز ایستاده بود، خب طلبه ها گهگاهی مثلا این پیجامه‌ای که داره یه کمی کثیف هم گهگاهی هست دیگه، اینجوری نیست که چندون لباس زیاد نداره. عبا بعد این میبینه این لباس دیده کثیفه، این لحظه یه دفعه دید این عبا رو آورد جلو که میگه حضرت حق نبینه. آقا این رو قبلا که تو این کارو نمی‌کردی، تو قبلا همینجوری می‌ایستادی نماز می‌خوندی، مشکلی هم نداشت، در پیشگاه خدا مدام احساس می‌کنه. الان که به حضور حضرت حق رسیده احساس می‌کنه خیلی سخته، باید بپوشه. و بعد تازه می‌فهمه شریعت چرا گفته که پیش خدا میرید نماز که می‌خواد بخونید لباس تمیز بپوشید. تازه می‌فهمه که چرا باید پیش خدا اگر خمیازه عارض شد دست بزنه، هیچ کس نباشه دست باید بذاری جلوی ده. تازه خیلی از این دستورات شریعت که اومده می‌فهمه چرا. حالا اونجا ولی حرف اینه، قبلش این کار نمیکرد، ولی اینجور سر سفره میشه اصلا تغییر در کارش ایجاد شده. قبلا سر سفره میشه خیلی عادی بسم اللهش هم میگفت، الحمدللهش هم میگفت، همین رو میگفت، ولی الان فرق داره اصلا. باور کنید این شخص اینجور میگه الهی لکه سمتو و علا رزقه که افترد. آقا اصلا به نظر من این فقط مال این هاست، من نمیگم اونا نگنده، بس هم این نیست، آقا اصلا این مال این هاست. الهی لکه سمتو و علا رزقه که افترد. سر سفره تو نشستم و به جد این رو میبینم، اصلا فرق داره ایجاد شده، نوع تعاملش اصلا فرق داره. و چون این شخصی اگه مثلا بخواد یک بار غذا بخوره و این همچه چیزی رو در ذهنش نیاد و این ارتباط برقرار نکنه، اصلا احساس نقص میکنه. او مستحبه ولی برای این خیلی واجبه در حقیقت. نمیگم آقا واجب از اون واجبهای دینی، تاکید میکنه آقا بحث وجوب دینی نیست، دین برای خودش، ولی در این حال از عده خواسته و این چنین مرحله ای رو عده میرسن. الله میگه در نحو علم تغییر ایجاد میشه، میگه اگه میخوای ببین ما مراحل محبت و عشق اگر نگاه کنیم برای خودش مراحل فراوانی داره، همه یکسان نیست، همه احکام یکسان نیست، درسته که همشون از یک جهت میله، اما میل اولیه که تبدیل میشه به دوستی، بعدش تبدیل میشه به خلوت، بعدش تبدیل میشه به محبت، بعدش میشه عشق، بعدش میشه وجد، بعدش میشه وله، بعدش میشه فنا، همه اینا احکامشون با هم فرق داره، این که همشون از یک جهت مشترکه، درسته که همشون متدینن، همشون به سمت خدا انقطاع دارن، اما انقطاع خیلی فرق داره، احکامشون هم فرق داره. اینو گفتیم یه تتمه‌ای داره بخونیم ان شاء الله این فصل تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.